میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، خواهران و برادران عزیزم در عیسی مسیح. اجازه بدین با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، خدای زنده، خدای قادر مطلق، تو شکر و سپاس میگیم برای فیض بیکران ده پدر آسمانی که امروز خداوند ما رو اینجا دور هم جمع کردی. ای پدر آسمانی، از کلام دلنشین تو خداوند بشنویم. همینطور که خداوند نزدیک میشیم به کریسمس و خداوند میخوام که تولد منجیمون رو پدر آسمانی جشن بگیریم، خداوند تو رو شکر میکنیم و انتظار میکشیم برای دوباره برای بازگشت ثانویه تو پدر آسمانی. و امید ما خداوند بر اینه که تو دوباره برگردی پدر آسمانی و سلطنتت رو خداوند برپا کنی. خدای امروز رو به حضورت میارم، ازت میخوام خداوند گوش و دل ما رو باز کنی تا کلامت رو بشنویم پدر آسمانی و بتونیم ازش تو زندگی استفاده کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خدا رو شکر. میخوام قبل از اینکه با هم متی 3 آیات 1 تا 12 رو بررسی کنیم، توجه شما رو به یک موضوعی جلب کنم. فرض کنید این یک هدلایته که اینجوری روشن میشه، درسته؟ فرض کنید در یک جای تاریکی شما گیر کردین، یه تعداد افرادی هم دنبالتون هستن و شما میخواین که مسیر رو بهشون نشون بدین. چه کاری انجام میدین برای اینکه بتونین مسیر رو بهشون نشون بدین؟ این در دستتونه، متقابلا این رو اینجوری میذارین روی سرتون، درسته؟ و حرکت میکنید، میرید جلو و اون افرادی هم که پشت سرتون هستن پشت سرتون میان. در واقع شما راه را باز میکنید که و به عنوان یک لیدر، به عنوان یک الگو جلو میرین و افراد هم پشت سر شما حرکت میکنن. شما این را خاموش نمیکنید بذارین بالای سرتون، درسته؟ یا تو جیبتون نمیذارین، یا اینجوری اینجوری نمیگیرین خودتون برین، روشنش میکنی و بالای سرتون میزنی، درسته؟ کسی موافقین با این یا نه؟ یا کسی هست این وسط که اینا خاموش کنه یا اینجوری بگیره، درسته؟ پس ما اینو بالای سرمون میزنیم و ازش استفاده میکنیم. حالا این رو توی ذهنتون داشته باشین. انجیل متی که نویسندش متیه، متی یک باجگیری بوده در زمان امپراتوری روم و پول از مردم میگرفته، تکس کالکتر بوده، مالیات میگرفته از مردم. و نویسنده این کتاب متی که قلبش رو به عیسی مسیح میده و این کتاب رو مینویسه. این کتاب مخاطبش یهودیانه، یعنی هنوز اون الان شما تصور نکنید که ما این کتاب رو دستمون داریم و راحت میخونیم و در موردش خیلی از نبوت ها و خیلی چیزها رو داریم و قشنگ میخونیم. اون زمان خب عهد جدید هنوز نبوده، درسته؟ و زمانی که متی این کتاب رو در واقع برای ما مینویسه، مخاطبش یهودیان بودن و در موقع در رابطه با پادشاهی مسیح به ما مژده میده. در موقع داره ذهن یهودیا رو آماده میکنه در رابطه با اینکه مسیح به عنوان پادشاه میاد. ولی قبل از اینکه این پادشاه بیاد، یه کسی به نام یحیای تعمید دهنده میاد که مسیر رو برای ما هموار کنه. پس در مورد یحیای صحبت میکنه. هنوز مسیح به طور رسمی خدمت خودش آغاز نکرده، چون یه مقدار که میریم جلوتر در باب 4 تازه مسیح بعد از آزمایش خدمتش به طور رسمی شروع میشه. در واقع مسیح، چیزی که باید شما در نظر داشته باشید اینه که مسیح فقط یک انسان نبود. مسیح در قالب جسم اومد بین ما انسانها، بین اون یهودیان زندگی کرد که سلطنتش رو برقرار کنه. سلطنتش هم سلطنتی نبود که مثل پادشاهان اون زمان باشه. پس در واقع قبل از که مسیح به طور رسمی بخواد پادشاهیش رو برقرار کنه، قبل از اون یک نفر میاد که راه رو براش هموار کنه. پس آیات 3 اینجوری شروع میشه که در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و تعلیم میداد و میگفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. اون زمان وقتی یه پادشاهی میخواست بره به یه شهر دیگه، یک کسی به عنوان اون پیش قراول یا پیشوا یه جلوتر میرفت و اعلام میکرد که پادشاه داره میاد. امروز هم میبینیم مثلا اگه یک نخست وزیری یه کسی بره یه جایی، میرن مثلا اعلام میکنن که مثلا این نخست وزیر اومده، یا حتی مثلا توی حالا خانواده کوچیکتر مثل کلیسا مثل برادر مثلا گفت خواهر داره میاد و این پیغام برای ما میاره، در واقع یکی میره که معرفی کنه که یکی داره میاد. و یحیی در واقع اینجا رفته، هنوز مسیح وارد صحنه نشده که خدمتش رو به طور رسمی آغاز کنه. پس یحیی داره میره و راه را باز میکنه و به یهودیان در واقع داره هشدار میده که مسیح قراره که بیاد. اگه برگردین عقب در باب دو میبینی که در باب دو در واقع قتل عامی که از طریق هیرودیوس، یعنی اون پادشاه اون زمان، و دیدار مجوسیان که میرن و در مقابل اون نوزاد سجده میکنن، در واقع داره نشون میده این نبوت ها رو که پس یه کسی قراره واقعا بیاد، یه پادشاهی میخواد بیاد. پس در واقع اومدن پادشاه قطعی بوده. در این کتاب بالغ بر 300 تا نبوت شده در مورد آمدن عیسی مسیح و تمام این نبوت ها در عهد عتیق در عهد جدید به انجام رسیده. یعنی یه چیزی نبوده که فقط یک دونه نبوت بشه یا دو تا یا سه تا، یعنی هر نبوتی گفته شده اتفاق افتاده. پس اگه امروز ما میگیم که مسیح دوباره برمیگرده، یه چیزی نیست که مثلا از روی همینجوری گفته باشیم، این اتفاق میفته، چون یک بار این اتفاق افتاده و دوباره این اتفاق میفته، یعنی مسیح دوباره برمیگرده. اجازه بدین در مورد یحیای تعمید دهنده برای شما ابتدا صحبت کنم، قبل از اینکه بگم پیغام یحیی چی بوده به مردم. یحیی یک شخصی بود که پدر و مادرش زکریا و الیزابت، یک پدر مادر خیلی خداپرست خدا دوست بودن و از طایفه لاویان بودن. زمانی که یحیی به دنیا میاد، یعنی در لوقا خیلی قشنگ توضیح میده که چطور یحیی به مجدد آمدن یحیی به زکریا داده میشه، چون زکریا در لوقا دوم شما میتونید قشنگ مشاهده کنید اگه دوست دارین و کتاب مقدساتون رو دوست دارین که باز کنین. در لوقا در باب یک ما میبینیم که در مورد تولد یحیی باب یک آیات پنج که چجوری خبر تولد یحیی به زکریا گفته میشه. زمانی که زکریا میره به معبد و در حال بخور سوزاندن بوده، جبرئیل به او ظاهر میشه و میگه زکریا تو صاحب فرزندی میشی. زکریا میگه پیر، میگه من مگه میشه من صاحب، یعنی شستم بینی بستان شستم مکسنس نبوده که بخواد صاحب فرزندی بشه، و چون دوتایشون دوتا آدم یک زن شوهر پیر بودن، چطور امکان پذیر بود که یک زن شوهر پیر صاحب فرزندی بشن؟ که این فرزند همین یحییه که ما در موردش میخواییم صحبت کنیم. این داستان خیلی ما را یاد ابراهیم میندازه، زمانی که خداوند به ساره گفت که تو صاحب فرزندی میشی. ساره 90 ساله بود و ابراهیم 100 ساله بود، ولی اونها صاحب فرزندی شدن و اون فرزند فرزند وعده بود که امروز ما تماممون از نسل ابراهیم میشیم. پس برای خداوند هیچ غیر ممکنی ممکن نیست. شاید به چشم انسانی ما همینطور که برای ساره تمسخرآمیز بود و گفت من صاحب فرزند میشم، برای ما شاید تمسخرآمیز باشه، اما برای خداوند هیچ کار غیر ممکنی ممکن نیست. پس میبینیم که تولد یحیی مژده‌اش داده شده به زکریا و خداوند بهش چی میگه؟ دقت کنین در باب یک آیات 14. میخوام که تمام تمرکزتون امروز رو کلام خداوند باشه، فارغ از هر چیزی که تو زندگی زمینیتون دارین، پس کاملا توجه کنید. در باب یک آیات 15 میگه زیرا، وقتی میگه خداوند به جبرئیل به زکریا میگه، میگه شادی و سرور نصیب تو خواهد شد و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود، هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد، از ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد شد و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند بر می‌گرداند. پس خیلی قشنگه، هنوز بچه متولد نشده، جبرئیل این پیغامو به زکریا میده. و وقتی که زکریا، حالا داستانشو کوتاه میکنم، دوست دارین میتونید برید خودتون توی خونه به طور کامل مطالعه کنید. و وقتی زکریا یحیی به دنیا میاد، زکریا که لال شده بوده و وقتی اسم فرزند رو به زبون میاره لال شروع میکنه به صحبت کردن و شروع میکنه به تمجید خداوند، ببینید که زکریا چه نبوتی برای یحیی میکنه. میگه در آیه 76 میگه و تو ای فرزند نبی خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار میشوند. پس خیلی قشنگه، یعنی در واقع هنوز فرزند متولد نشده، یحیی داره این مژده رو، این نبوت رو در مورد یحیی میکنه. حالا بریم خیلی عقبتر در اشعیا ببینیم اشعیا به ما چی میگه. اشعیا نبی بوده که 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح زیست میکرده. اشعیا 40 آیه 3، اگه دوست دارین که با من همراه بشین، اشعیا 40 آیه 3 میگه مردی فریاد میزند و میگوید راهی برای خداوند در بیابان باز کنید و شاهراهی برای خدای ما در کبیر آماده سازید. پس میبینیم خیلی قشنگ 700 سال قبل در مورد یحیی صحبت شده و قبل از اینکه یحیی وقتی که متولد میشه و به دنیا میاد، پدرش در موردش نبوت میکنه. و حالا الان در آیه 3 متا میبینیم میگه چی؟ میگه مرد در آن زمان یحیی تمیدنده در بیابان یهودی ظاهر شد، تعلیم داده و میگفت توبه کنید، پادشاهی خداوند نزدیک است. از این فاصله زمانی، یعنی توی این 400 سال از زمان ملاکی، اگه چند صفحه بزنید عقب، کتاب ملاکیه. در کتاب ملاکی میبینیم که در باب 3 دقیقا آیه 1 گفته خداوند متعال میفرماید من قاصد خود را میفرستم تا راه را برای من آماده سازد. از زمان ملاکی نبی تا زمان یحیی یه چیز اولوش 400 ساله که خداوند سکوت کرده بوده. خدا این وعده رو میده، میگه من قاصد خودم رو میفرستم و راه رو برای من آماده کنه و بعد سکوت میکنه. حالا یحیی از خدا پیغام گرفته به عنوان نبی، میاد وسط بیابان. یعنی این چیزهایی که دارم برای شما میگم، شما اگه تصور کنید تو 2000 سال پیش مسئله خیلی واقعا عجیبی بوده. وقتی یک شخصی میره وسط بیابان مژده میده که پادشاهی خدا نزدیکه، توبه کنید و ایمان بیارید. مثل امروز نیست که توی کلیسا جامعه کوچیک کلاس کریستین اکسپلین باشه و در مورد پادشاهی خداوند با افراد توضیح داده بشه یا در مورد مسیحیت. نه، همچین چیزی واقعا نبوده. یه شخصی از خدا پیغام میگیره، میره وسط بیابون، یعنی بین رود اردن، این طرف و این طرفش بیابون بوده، پیغام میداده، وسط شهر هم نرفته، رفته وسط بیابون و مردم از اورشلیم و یهودی از جای مختلف میمدن و پیغامشو گوش میکردن و توبه میکردن و برای آمرزش گناهانشون از خداوند طلب مغفرت و اونها رو با آب تعمید میداده. خدا رو شکر. بعد از اون در میبینیم که گفتیم که اشعیا نبی گفت مردی در بیابان فریاد میزند راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیی شخصی بوده که لباس در آیه 4 ادامش پشم شتر میپوشیده، لباسش لباسی بوده که خیلی لباس یک قشر خیلی ثروتمندی نبوده، یک لباس خیلی خشن، یک لباس خیلی ساده بوده و غذاش ملخ و از عسل صحرایی بوده، غذایی که فقیرترین افراد توی اون طبقه توی اون جامعه میخوردن. و بعد از اون مردم از اورشلیم و همونطوری که گفتم از یهودیه از مسیرهای خیلی طولانی و دور میمدن و توبه میکردن و به گناهان خودشون اعتراف میکردن. اما در این مابین فریسیان و صدوقیان هم میمدن، افراد دیگه هم بودن، روحانیون مذهبی هم بودن که میمدن و میخواستن به حرفای یحیی گوش بدن، ولی واقعا نمیخواستن تعمید بگیرن، فقط بر اساس حالا فضولی یا کنجکاوی یا چیزای دیگه میمدن و دوست داشتن که ببینن آیا واقعا این یحیی که داره صحبت میکنه در مورد یک پادشاه، که این پادشاه میخواد بیاد، واقعا راسته یا نه. در واقع دو تا فرقه یهود اون زمان بوده، یعنی فرقای زیادی بوده ولی چند تا فرقش بوده که خیلی مهم بوده، که یکی شامل فریسیان بوده و یکی صدوقیان. فریسیان شاید یه جورایی مثل آخوندای خودمون توی اسلام، ملا، ولی قشری بودن که در واقع تمام عهد عتیق رو باور داشتن، ایمان داشتن و شریعت رو به طور کامل اجرا میکردن. اما صدوقیان کسایی بودن و این دوتا گروه با همدیگه خیلی مخالفت داشتن. صدوقیان که یه طبقه پایین‌تر بودن، طبقه دوم بودن از فریسیان، کسانی بودن که بیشترشون کاهنان اعظم بودن و اینها با هم یه سری اختلافات داشتن که حالا نمیخوام در مورد اختلافات این دو گروه صحبت کنم، ولی این دو گروه در مورد اومدن اینکه مسیح به عنوان یک پادشاهه با همدیگه موافق بودن، یعنی در مورد که باور نداشتن که مسیح اون پادشاه، مسیح اون پادشاهی که قرار بیاد و سلطنت خودش را برقرار کنه. پس میبینیم که وقتی که یحیی بهشون میگه، یحیی وقتی دید که فریسیان و صدوقیان بر تعمید میان، به اونها میگه ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ میبینید که خیلی راحت بدونی که بترسه اونها را مارها خطاب میکنه و اونها را خیلی راحت باهاشون صحبت میکنه، هیچ ترسی نداشته. نبی کسی بوده که وقتی پیغام از خدا میگرفته به طور کامل اون پیغام میمده با مردم در میون میذاشته، یه چیزی نبوده که یه چیزی ازش اضافه کنه یا یه چیزی رو ازش کم کنه. اما در واقع توبه‌ای که یحیی در موردش صحبت میکرده یه توبه واقعی بوده، یه توبه همینجوری فقط نمایشی نبوده، یه توبه نبوده که فقط بیا طرف یک غسل تعمیدی بگیره و تموم بشه. در واقع در مورد توبه واقعی صحبت میکنه. توبه واقعی چیه؟ واقعا توبه واقعی وقتی ما میگیم که واقعا باید توبه کنیم، یعنی چی توبه کنیم؟ چون خیلی وقتا شده که صحبت میکنی با افراد و من خودم شخصا خیلی وقتا مثلا میگم از این کاری که کردم خیلی احساس واقعا ناراحتی میکنم، واقعا خیلی متاسفم که این کار انجام دادم. اما فقط تأسف خوردن برای یک کاری کافیه؟ این که من فقط متاسف باشم که مثلا این اتفاق افتاد، این دروغو گفتم، این گناهو کردم، این همچین چیزی رو دزدیدم، در قبال همسایه‌ام اونجوری که باید نیکو برخورد میکردم نکردم، یه کار اشتباهی کردم. هر کس تو ذهن خودش میتونه قشنگ تصور کنه که منظورم از گناه چیه. آیا این که فقط تأسف داشته باشم نسبت به اون موضوع کافیه؟ نه، واقعا تأسف داشتن نسبت به یه گناه کافی نیست. وقتی ما توبه میکنیم در واقع یعنی که ما داریم توی یه مسیر اشتباهی میریم و وقتی که توبه میکنیم 180 درجه باید مسیرمون رو عوض کنیم، یعنی باید از مسیری که داریم میریم برگردیم و مسیر درست رو حرکت کنیم، توش تو مسیر درست راه بریم. توبه خودش چند تا مرحله داره، این که ما واقعا اول بفهمیم که داریم گناه میکنیم. خیلی وقت شده مثلا نمیخوام واقعا اینا نسبت به سوء تفاهمی نسبت به خودتون بگیرین، کلی مثال میخوام بزنم چون پدر خودم سیگار مصرف میکرد. مثلا پدر من خیلی متاسف بود از اینکه سیگار مصرف میکنه، متاسف بود از اینکه سیگار مصرف میکنه چون باعث شده دندوناش خراب بشه، متاسف نبود که داره به خدا داره گناه میکنه، یعنی داره به بدن خودش که معبد روح القدس داره صدمه وارد میکنه. پس در واقع خیلی وقتا ما وقتی گناه میکنیم در واقع داریم نسبت، باید بدونیم که داریم نسبت به کی گناه میکنیم. ما نسبت به خدا داریم گناه میکنیم، پس باید این مسئله رو در مد نظرمون داشته باشیم. چون اگه آدم متوجه نشه که داره نسبت به کی گناه میکنه، همچنان خب تأسف، ناراحت واقعا و این واقعا اوکیه، ولی این خیلی مهمه که ما نسبت به اون کاری که اون کار اشتباهی که داریم انجام میدیم واقعا ازش متأسف باشیم و بفهمیم که اون گناهی که داریم میکنیم نسبت به خدا داریم اون گناه انجام میدیم. بعد از مرحله فهمیدن اینه که ما احساسش کنیم، واقعا از اون گناه احساس تنفر کنیم، چون خدا خدایی که پاکیه، خدا خدایی که سرچشمه نوره و هیچ تاریکی توش راه نداره. پس واقعا باید احساس کنیم و از اون گناه تنفر داشته باشیم و مرحله بعد اینه که اراده کنیم و اون کار انجام ندیم. من تا زمانی که میگم سر فرزندم ای بابا چقدر من سر بچم داد میزنم، خب این من به عنوان یه مادر نمیتونم فقط همش بگم خدایا من خیلی متاسفم از این که سر آری آرتا داد میزنم، من باید یه حرکتی انجام بدم، یعنی بخوام که سر بچه‌ام داد نزنم، یعنی باید این اراده رو بکنم، این تصمیم رو بگیرم که اون گناه انجام ندم. پس برای ما هم دقیقا همین شکلیه، ما وقتی که یک گناهی تو زندگیمون هست که هر کسی خودش نسبت به اون گناه واقفه، واقعا باید از اون گناه روی برگردان بشه. و وقتی یحیی داره توضیح میده که توبه کنید و روی برگردانید، در واقع منظورش یه توبه واقعیه، یه توبه الکی نیست، یه توبه سوری نیست. چون خیلی وقتا علمای یهود وقتی می اومدن و در واقع دوست داشتن حالا بر اساس اینکه فقط مذهبی نشون بدن که ما هم مذهبی هستیم، روحانی هستیم، اونا هم حالا یه تعمیدی اون وسط مثلا میگرفتن که نشون بدن ما مذهبی هستیم. ولی در واقع یحیی اینو متوجه میشد، گفت ای شما افعی‌زادگانی، شما مارهایی و توبه شما مورد قبول نیست. خیلی وقتا برای ما انسان هم تو زندگی امروزمون دقیقا همین شکلیه متاسفانه. و من با صراحت همیشه از زمانی که خداوند این خدمت نیکو رو به من و کاوه داده، دوست داریم که واقعا خدمتی باشه که ثمر بخش باشه، خدمتی باشه که افرادی که میان به کلیسا واقعا افرادی باشن که باطنن و قلبن قلبشون رو به عیسی مسیح داده باشن و در همون مسیر حرکت کنن. پس دوست نداریم که هر هفته واقعا پیغامایی فقط آورده بشه که امید داده بشه که خدا هست و همه مشکلات حل میکنه. خیلی وقتا ما واقعا باید تو اون مسیر قرار بگیریم، توی اون مسیر حرکت کنیم که خدا هم حرکت کنه. پس فقط دوست ندارم که یه تعداد افراد جمع کنیم. واقعا تمام عشق من و کاوه و تمام دعامون اینه که افرادی توی کلیسای ایمانوئل باشن که واقعا با تمام قلب و دل و جونشون واقعا مسیحی شدن. متاسفانه خیلی وقتا تو کلیسا افرادی میان، حالا بنا به هر دلایلی که خدا به خیریت ازش هم استفاده میکنه و واقعا هیچ مشکلی هم نیست چون خدا خدای فیضه، ولی افرادی میان که واقعا وقتی داخل کلیسا هستن خیلی روحانیان، خیلی واقعا هللویا، خیلی با تمام زبانشون خدا رو تمجید میکنن، شکر میکنن، سپاسگزاری میکنن، ولی وقتی واقعا از کلیسا میرن بیرون یادشون میره که 2 ساعت پیش تو کلیسا داشتن خدا رو تمجید میکردن، خدا رو شکر میگفتن، خدا رو سپاس میگفتن، و وقتی از اینجا میرن بیرون دقیقاً تمام اون حالت و اون ظاهر و اون رفتار و اون کردارشون کاملا تغییر میکنه. و این واقعا چیزی نیست که مسیح بخواد. این دقیقا مثل همون زمان فریسیان و صدوقیانه. خدا ایمان واقعی ما رو میخواد، خدا قلب و دل ما رو میخواد، خدا میخواد ما همون جوری که تو کلیسا هستیم و کنار خواهر و برادرمون میایستیم، براش دعا میکنیم و واقعا توی این مسیر رشد میکنیم، واقعا ایمانمون یک ایمان واقعی باشه، یک ایمان سرسری نباشه. خدا رو شکر. و در ادامه آیه 8 میگه پس کارهایی را که شایسته توبه هست انجام دهید. یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح یه خلقتی تازه و یه خلقتی نو پیدا میکنیم. ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم دوست داریم که در نتیجه اون ثمره توبهمون بتونیم اعمال نیک، کارهای نیک انجام بدیم، محبت کنیم و واقعا اون محبت، ذره از محبت خدا رو دریافت کردیم، بتونیم این محبت رو با دیگران هم به اشتراک بذاریم. پس دقیقاً یحیی همینه میگه، میگه حالا که توبه کردین باید ثمره نیکو بیارین، باید ثمر بیارین. و بعد در آیات 9 میگه در این فکر نباشی که پدری مانند ابراهیم است، بدونید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. خب میدونین یهودی‌ها خیلی به خودشون میبالیدن که ما فرزندان یعقوب، فرزندان ابراهیم هستیم، ما نسلی هستیم که قوم برگزیده خداوند هستیم و واقعا ما فرق میکنیم با بقیه، چیز متفاوت هستیم. ولی خیلی اینجا یحیی خیلی قشنگ بهشون میگه، میگه چی؟ میگه خدا قادر از همین سنگایی که روی زمینه برای خدا برای ابراهیم فرزندانی بیاره، از همین سنگا میتونه فرزند به وجود بیاره. پس به این نبالین که فرزند ابراهیم بودین یا ابراهیم نیستین، به این نبالین، بلکه با تمام دل و جونتون واقعا فرزند ابراهیم باشید. و بعد از اون میگه اکنون تیشه به ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده میشود. من شما رو با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر و من لایق آن نیستم که حتی کفش های او را بردارم. و میگه حالا که شما، پس میگه هر درختی که شما فرض کنین دوست دارین که یک درختی باشین که پروبال میاره، شاخه داره، گنجشکا میان توش آشیونه میذارن، میوه خوب، ثمر خوب میاره، یا نه یه درختی باشین که فقط به درد این میخوره که اره زده بشه و بنازنش توی آتیش. میگه شما باید اون درخت باشین، یعنی توبه شما باید اون ثمر رو بیاره، درختی باشه که پربار باشه، درختی باشه که نتیجه میاره. این که هر هفته من شنبه سه شنبه میام کلیسا، تمام فقط میام حالا دوستام میبینم و یه خوراک روحانی بگیرم، این باید تمام طول هفتهتون به این فکر کنین که از وقتتون، از زمانتون بتونین برای پیشبرد ملکوت خدا استفاده کنین. آیا اون هفته هفته‌ای بوده که مفید برای شما باشه؟ آیا تونستین پیغام انجیل رو با دیگران به اشتراک بگذارین؟ آیا تونستین ثمره نیکویی برای خداوند بیارین؟ این کاریه که خداوند از شما میخواد. شما که امروز توبه کردین و به عیسی مسیح ایمان آوردین، خدا انتظار داره که ثمر بیارین، فقط به فکر خودتون نباشین. و بعد از اون میگه یحیی که بزرگترین بود، ما خوندیم بزرگتر از یحیی کسی نبوده که از زن زاده شده باشه، یعنی یحیی از ابراهیم، از موسی، از یعقوب، از اسحاق تا عهد جدید از اونا بالاتر بوده، یعنی کسی بالاتر از یحیی نبوده. ولی میگه من بازم لایق نیستم که کفش نعلین اون رو بندش رو باز کنم، چون اون زمان که کفششون مثل کفش الان ما نبوده. وقتی یک نفر میرفته خونه یک کسی، آب میووردن اون غلام، اون برده، و این برده در واقع پست، چون برده هم رده بندی داشتن، یعنی مثلا یه برده ای بوده که مثلا تو آشپزخونه بوده، یه برده ای بوده که مثلا تو سرا بوده، یه برده ای بوده که مثلا وقتی مهمون اومده پذیرایی میکرده، ولی پسترین کارو میدادن به اون برده ای که بیاد مثلا پای اون مهمونا رو بشوره و پاشونو خوش کنه. میگه حتی من لایق اونم نیستم. اما خیلی جالبه که تو متی 11 آیه 11 ببینید به ما چه مژده ای میده. متی 11 11 میگه بدانید کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است، با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است. یعنی امروزی که من و شما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، از یحیی بزرگتریم اگه ثمر بیاریم، اگه نتیجه بیاریم برای خداوند. پس ما بزرگتر از یحیی که میگه بزرگتر از یحیی زایده نشده، ولی میگه امروز مایی که تو پادشاهی آسمان هستیم از یحیی بزرگتریم. همین دونه دونه شمایی که اینجا نشستین از یحیی بزرگترین، و این خیلی واقعا مایی امید و تشویق برای ماه. بعد ادامه میگه او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد، گندم را در انبار جمع میکنند ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهند سوزاند. در ادامه آیه 11 میگه من الان شما را با آب تعمید میدم و این نشونه توبه شماست، اما یک کسی میاد که شما را با روح القدس و با آتش تعمید خواهد داد. یعنی در ادامه جلوتر که سری های قبل صحبت کردیم که یه مقدار میریم جلوتر میبینیم که در پنتیکاست چطور چه اتفاق میفته و تعمید میگیرن، تعمید روح القدس میگیرن. پس این آیات زمانیه که در واقع هنوز مسیح خدمتش رو شروع نکرده، ولی وعده روح القدس که به شما داده میشه داره اعلام میشه، که یعنی وقتی که مسیح بیاد و خدمتش رو به طور رسمی آغاز کنه، وقتی که شما ایمان بیارین با عیسی مسیح، با روح القدس تعمید میگیرین، روح القدسی که امروز تو تک تک من و شما هست. و این مژده‌ای بوده که یحیی به مردم میداده، میگفته اون کسی که میاد شما رو با روح القدس تعمید میده و آتش تعمید میده. آتش خب خیلی وقتا نشونه داوری هست، نشونه طهارت هم هست، نشونه پاکی هم هست. یعنی ما میدونیم که تو عهد عتیق چجوری وقتی صدوم اموره گناه کردن، چطور خداوند آتشش رو ریخت بر روی اون شهر و اون شهر رو از بین برد به علت گناه. یعنی آتش هم میتونه نشونه داوری باشه و هم میتونه نشونه حضور روح القدس باشه. پس در واقع یحیی داره اینجا به ما این مژده رو میده که کسی میاد که شما رو با روح القدس تعمید میده. و میگه همینطور که گندم، فرض کنید گندم و کاه، همینطور که گندم برای استفاده که تو زمین کاشته بشه و ثمر بیاره، کاه برای سوختنه. حالا امروز این انتخاب با من و شماست که میخواییم گندم باشیم، ثمر بیاریم برای خداوند، یا میخواییم کاه باشیم که توی آتش سوزونده بشه. این انتخاب با ماه، ما خودمون باید انتخاب کنیم که کدومش میخواییم باشیم. عزیزان گناه، نمیدونم کسی در مورد بیماری جزام اطلاعی داره. جزام مثل یک پشه که میزنه، مثل دقیقا زدنش مثل زدن پشه است. یک جای بدن زخمی میشه، بعد ذره ذره تمام بدنت دونه های خیلی گنده 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 میزنه و شروع میکنه به خوردن. بدن تو میخوره، پوستتو میخوره، دستتو میخوره، پاتو میخوره. جزام این کارو میکنه. جزام و گناه تو کتاب مقدس به جزام، گناه به جزام تشبیه شده. دقیقاً گناه مثل این میمونه که دقیقاً بدن انسانو ذره 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 میخوره تا آدم از بین بره. و هیچ چیزی برای ما امروز بدتر از این نیست که فقر روحانی داشته باشیم، که از حضور خدا محروم باشیم. هیچ چیزی برای هیچ انسانی، چون خیلی وقتا ممکنه خیلی ها باشن، خیلی وقتا شاید شما دیده باشین که عزیزانی هستن که مثلا شاید مثلا طرف یه بیماری ناعلاجی داره، ولی میبینین چقدر امید داره، چون خدا را داره. ولی وقتی و خیلی وقتا این ضرب المثل هم شنیدیم که با خدا باش پادشاهی کن. خیلی وقتا ممکنه همه چیز تو زندگیمون داشته باشیم اما حضور خدا را نداشته باشیم، و هیچ چیزی بدتر از این نیست که حضور خدا تو زندگیمون نباشه. و خداوند این فرصت رو هر هفته به من و شما میده، چون ما خیلی وقتا ممکنه بگیم که خب من تعمید گرفتم و دیگه گناهام پاک شد، اما واقعیت اینه که ما توی زندگی قرار داریم، توی یک زندگی و توی یک دنیایی داریم حرکت میکنیم که خیلی وسوسه ها هست، خیلی چیزها هست که ما واقعا سخت باهاش بتونیم دیل کنیم. اگه خودمون بخوایم به تنهایی با اونا دیل کنیم نمیتونیم، اما اگه قوت روح القدس باشه به ما کمک میکنه که ما بتونیم از اونا روی برگردانیم. به خاطر همینه که یک ایماندار تشویق میشه که هر هفته دعای اعتراف به گناه رو بخونه و هر روزه تو زندگیش دعای اعتراف به گناه رو بخونه و توبه کنه. چون تیموتئوس 2:25 خیلی قشنگ میگه، میگه توبه هدیه خداست، توبه هدیه خداست به ما، و خدا همیشه آغوشش برای ما بازه در هر حالتی. توبه هدیه خداست و ما این فرصت رو داریم که بتونیم توبه کنیم و بتونیم به حضور خدا بیاییم و بتونیم برای گناهانمون، برای اشتباهاتی که میکنیم طلب بخشش و مغفرت کنیم. ولی این انتخاب با ماست که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه. همونطور که در ابتدا بهتون نشون دادم، ما این چراغ را وقتی توی تاریکی هستیم رو سرمون میذاریم که راه را برای ما باز کنه، روشنایی را به ما نشون بده. و این چراغ را هیچ وقت خاموش نمی کنیم، هیچ وقت خاموش رو سرمون نمیذاریم، بلکه روشن میذاریم. امروز من و شما این چراغ برای من و شما میتونه سمبل عیسی مسیح باشه. عیسی مسیح کنار من و شما هست و راه را به همون نشون میده، راه را برامون باز میکنه. نه تنها خودمون میریم، بلکه یه عده پشت سرمون میتونن بیان و در این مسیر و در این راه قرار بگیرن. اما این انتخاب با شماست که شما این چراغ رو روشن رو سرتون بذارین یا این چراغ رو خاموش کنین رو سرتون بذارین. چون اگه چراغ رو روشن بذارین نه تنها خودتون برکت میگیرین، بلکه دیگران هم برکت میدین و پرثمرین. ولی اگه خاموش باشه خودتون هم میخورین زمین، نه تنها به کسی بهره ای نمیرسونین بلکه خودتون هم با سر میخورین زمین. ولی شکر برای عیسی مسیح که این فرصت رو به ما داده، و همینطور که یحیای تعمید دهنده گفت که پادشاهی خداوند نزدیک است، پادشاهی آسمان نزدیک است، توبه کنید و ایمان بیارید، خدا این فرصت رو به ما داده. و من امروز تشویقتون میکنم با تمام دل و جون که توی این هیته، توی این مسیر حرکت کنین، که واقعا مسیحی حقیقی که با تمام قلب و جانش واقعا مسیر رو پذیرفته و دنبال میکنه باشید، و از خداوند و از روح القدس واقعا بخواید که اون بهتون این قوت رو بده، اون بهتون کمک کنه که یک مسیحی واقعی باشین، یک درخت پرثمر باشین، یک گندمی باشین که اون گندم ثمر میاره. اون گندم وقتی یه دونه است میره تو زمین، هزاران دونه ازش میاد. اون گندم پرثمر باشین، نه اون کاهی که فقط برای سوختنه. پس انتخاب با ماست. اجازه بدین با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ای خدای زنده، ای خدای قادر مطلق، تو رو شکر و سپاس میگم خداوندا برای روح القدست خداوندا که به ما دادی،
تو رو شکر و سپاس میگم خداوندا که توبه خداوندا این هدیه رو خداوندا به ما دادی که بتونیم برای گناهانمون پدر آسمانی توبه کنیم و به حضور تو بیایم پدر آسمانی. خدای عزت میخوام به نام عیسی مسیح امروز اگر خواهر یا برادری هستی پدر آسمانی که بر قلبش و ذهن و افکارش خداوندا گناهی یا هر گونه سردرگمی توی زندگیش هست که داره اذیتش میکنه پدر آسمانی، در این پرستش ها و اون ستایش ها خداوندا اون مشکلش را به حضور تو بیاره پدر آسمانی و تو تسلی بدی بهش و اجازه بدی خداوندا که گندمی باشه پرثمر برای پیشبرد ملکوت دهی پدر آسمانی. خدای اجازه بده که تک تک اعضایی که در کلیسای امانوئل هستن پدر آسمانی گندم‌های پرثمر باشن پدر آسمانی که ثمره میارن برای کار تو و در راه تو و در پیشبرد ملکوت تو پدر آسمانی قدم میارن. خدای عزت میخوام به نام عیسی مسیح تک تک این عزیزان رو برکت بدی و همراه شما باشی در هفته جدید در نام عیسی مسیح، آمین.